تخت رو انجام دادن کارهای
تعبیری یکی میگفت شاید چیز باشه، یکی میگفت که پایه ساختمان رو نگاه بکنید و ستونهای ساختمان، اینا قوام ساختمان هست و مثلا نازوکاری خانه بقیه خانه است. وقتی بخواییم تشبیه کنیم این ستونهایی که دیوارها رو نگه میداره، سقف رو نگه میداره و اون زیبایی که توی خونه به کار برده میشه، گچبری و همه اینا رو حفظ میکنه، این ستونها هستش که
بله.
و پی خانه
بله دیگه، اون هنرها و زیبایی ها دن. حالا اونم یه مثال خوبی است.
بله.
تعبیری که مسایت الله العظما جوادی آملی داره اینه که علی حال مردان با آهن کار دارند و زنان با آه، و انسانها با آه بهتر به خدا نزدیک میشوند تا با آهن. چیز عجیبی است دیگه، یعنی خداوند شاهکاری خودش رو در همین مادران نشون داده. بنابراین با این نگاه وقتی شما وارد بحث میشید که قرآن میخواهد زندگی ها بر اساس مادر محوری و زحمات پدر برای اینکه زمینه اینکه مادر مادری کند رو تحقق ببخشد، حالا اگر در یک جامعه قصه به عکس شد، یعنی بر طبق قرآن زندگی نکردن، یعنی زنان حاضر نشدن مادری کنند،
بله،
و زیر بار این کار بسیار بزرگ و زیبا نرفتن و زنها در کنار مردها مثل مردها کارهای سخت انجام دادن، یعنی کارهای عرصبت که همون پای ستون اون خونه که شما فرمودید، زنها بیان یک گوشه از این به اصطلاح بار رو به دوش بکشن، اینجاست که این سوال ها پیش میاد. پس نگاه کنید، ما دستورات قرآن رو بر اساس اون اساسی که قرآن تعیین کرده داره تعیین میکنه، میگه که اساس آن است که زن مادری کند و مرد تحمل سختی ها رو داشته باشه تا اینکه خانواده شکل بگیره. بر اون اساس درسته که مرد دو برابر ارث ببره تا زن، چون مرد است که واجب و نفقه داره، مرد است که باید زن را، خانه را، خانواده را و معیشت آنها را تأمین کنه،
تأمین منزل، تأمین.
بنابراین پس که ارث میاد، لذا علامه طباطبایی رضوان خدا برش باد در ذیل این آیه وقتی حساب کتاب کرده نتیجهش تساوی از آب در آمده، یعنی این مرد وقتی که تمام این چی که در می آورد برای زن هزینه میکنه، برای خانواده هزینه میکنه، اما اون نصف ارثی که به دست زن میرسد برای مرد هزینه نمیکنه، اون از آن خودش میمونه، چون بر زن واجب نیست که نفقه پرداخت کنه. این نسبت به این مطلب.
بله.
مطلب دوم در بحث قتل، خب در اونجا این رو توجه نکردن که اگر حاکم شرع احساس کنه که در قتل داره اسراف صورت میگیره، یعنی زن را مثلا میکشن به خاطر اینکه طرف میتونه نصف دیه مرد رو بهش بده و آزاد بشه، اونجا داره که در روایت استفاده شده که اگر چنین حسی انجام اتفاق افتاد، حاکم شرع اون نصف دیگر رو دیه رو بدهد و مرد رو اعدام کنه.
بله.
لذا این بحث چون مفصل اینجا مطرح شده بود، من فقط خواستم این اشاره کنم که وقتی که سبک زندگی ها عوض می شود، اون وقت وقتی شما به دستورات خدا نگاه میکنی میگی چه آخه من چطور نماز شب بخونم؟ خب سبک زندگی عوض شده و شما نمیتونی نماز شب بخونی.
بله.
من چطور نمازم رو اول وقت بخونم؟ خب سبک زندگی ها بر اساس سبک زندگی قرآنی نیست، تا میرسه بحث ارث و بحث دیه.
بله، بسیار متشکرم. فکر کنم یه چیز دیگه هم که باز اینجا بعضی پاسخ دادن اینه که بحث مساوات و عدالته.
بله.
اون چه خدای تبارک و تعالی امر و نهی فرموده و چیزی قرار داده برای حقوق اینها، بحث عدالت الهیه. بله. و تو عدالت الهی اینجوری هست که هر چیزی تو جایگاه خودش قرار میگیره. بعد این بحث که حضرت عالی فرمودید، حالا اگر انسان تو سبک زندگی الهی قرار بگیره و تو اون سبک
درسته.
زندگی میبینه اینا همه چیز سر جای خودشه و اصلا هیچ سوالی باقی نمیمونه که بخواد پاسخ داده بشه نسبت بهش. و اونچه که باعث این مسئله شده نگاه غلط ما به این مسئله است، یعنی اگر زاویه نگاهمون درست بشه درست میشه.
البته اون یه بحثی داره اونجا که شما بحث عدالت هم کجا مطرح میکنی بعد این توضیح رو بهش بدی.
بله 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 عرض کردم بعد اون عدالت این توضیحی که حضرت عالی فرمودید با نگاه زندگی الهی و سبک زندگی قرآنی نگاه بشه، بعد میبینه این عدالت کاملا سر جای خودش قرار گرفته و هیچ مشکلی تو این زمینه وجود نداره. تو بحث قتل هم که فرمودید اگر خطأً و از روی خطا اتفاق افتاده، خب این نصف دیه باز بر اساس همون عدل الهی که مطرح شده پاسخ داده میشه. اگر نه مردی به خاطر اینکه نصف باید این دیه بده میخواد از این حکم سوء استفاده کنه، مثل هر حکمی که میشه ازش سوء استفاده، و حاکم شهر باید متوجه این باشه و نصف بابقی دیه رو پرداخت کنه از بیت المال تا اون اعدام بشه و این قصه سوء استفاده از این حکم جلوش بسته بشه. خیلی متشکر، ممنونم آقا. با هم سری میزنیم به اتاق فرمان و میشنویم سوالی از شنوندگان عزیز.
یه جای قرآن نوشته ما مرد رو آفریدیم و از اضافه آن زن رو آفریدیم، درست همچین چی آیه؟
تشکر میکنیم از این شنونده بزرگوار. آقا بفرمایید.
اون چیزی که قرآن به صراحت بیان میکنه بحث اضافه و اینها نیست. در آیه یک از سوره مبارکه نساء فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها.
بله،
یعنی شما را از یک نفس واحد که از تا آدم باشه و خلق کرد از همون چیزی که از تا آدم را خلق کرده زوجش را، و بث یعنی تکثیر کرد منهما از این دو یعنی از آدم و حوا رجالا کثیرا و نساء. این تا آخر هر سبت خدمت شما که آیه 21 روم بلد. که ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، یعنی از خودتون، یعنی از همون جنسی که آدم خلق شده بلد. همسرش هم خلق شده لتسکنوا الیها، تا اینکه با هم آرامش بگیرید.
و من آیاته ان خلقکم ان خلق لکم من انفسکم ازواجن
لتسکنوا الیه.
حالا من انفسکمش مورد نظر حضرت
بله
دیگه.
بله بله، اینم یک آیه که اشاره شده. در روایت هم از امام صادق علیه السلام هست که فرمود که حضرت حوا از خاکی که آدم خلق شده خلق شده.
بله.
پس این آیه که صریح داره، اونم روایت که صریح در این که از همون جنسی که از اون خاکی که آدم خلق شده هوا هم از اون خلق شده.
بله.
حالا این که بعضی ها نقل میکنن، روایت نقل میکنن که نمیدونم از دنده
چپه
اینا برخلاف ظهور آیات کریمه.
بله. پس در واقع این که در آیه شریف فرمود و خلق منها زوجها از اون نفس واحده، نه یعنی از خود اون نفس، یعنی از جنس اون نفس واحده.
بله بله.
یه محذوفی در واقع باید در نظر بگیریم که از کجا میگیم این محذوف وجود داره، چون تو آیه 21 هم در 21 روم هم فرمود و من آیاتهی ان خلق علکم من انفسکم ازواجا، خب که فرمود از خود شما همسراتون آفریده شدن، یعنی این که هر مردی از دندش از یه دنده مرد مثلا این خارج شد، خب اینجوری که نیست که،
یعنی از همون جنسی
جنس شما
از آدم خودتان شد، از حوا هم از همون جنس،
از همون جنس بود. و خب دیگه مهمترین نکته هم تبیین امام صادق علیه السلام است که فرمودید در روایت شریف امام صادق این مطلب ذکر شد. بسیار متشکرم جان.
پرسمان قرآنی
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
یکی از شنوندگان به نام جناب آقای جعفر ناوشکی، احتمالاً اگر فامیلش را درست خونده باشم، از کرج سوال کردن که اینکه خیلی از مردم میگن توکل بر خدا و هر کاری که خودشون میخوان انجام میدهند، این چه توکلی است به خدا؟ راهنمایی کنید که توکل به خدا باید چگونه باشه. تشکر میکنیم از جناب جعفر آقا و میشنویم پاسخ حضرت عالی.
حالا یه سوالم در کنارش وجود داره. بله. که میگن که خب قرآن که این همه تأکید میکنه که در کاراتون به خدا توکل کنید، خب یعنی تنبلی در از انگار مثلا قرآن دعوت میکنه که تنبل باشید، همه بله. کار رو به خدا بسپارید، در حالی که توکل با توکیل متفاوته. اون توکیله که طرف حال نداره، وکیل میگیره، میگه آقا من که حال و حوصله‌اش ندارم، این پول بهت میدم، برو کاری منو تو انجام بده.
بله.
این میشه توکیل. اما توکل اونجاست که و شاور هم فل امر فاذا عزمت فتوکل علی الله.
بله.
یعنی دیگه عزم کنی، تلاش کنی، من تا چون نتیجه دست ما نیست. بله. از اینجا بعدش دیگه به خدا بسپار.
و این حالا که عزم عمل کردی
احسن.
نتیجه رو دیگه به خدا بسپار.
حالا چرا این جنبه روانیش اینه؟ اگر انسان همش نگران باشه که حالا من این تلاشی که دارم میکنم آیا به نتیجه میرسه یا
نمیرسه.
میگه تو تلاش
توقف میکنه در حالی که توکل آدمو به حرکت
در میاره و نتیجهش هم به خدا میسپاره. منتها جمله مطلب بعدی که ایشون سوال کرده اینه که طرف میگه که آها توکل بر خدا، بعدم مثلا میره ربا میخوره، میگه توکل بر خدا، بعد میره رانتخاری میکنه،
میدونه مثلا سرعت زیاد موجب خطره، میگه توکل به خدا، میره تصادف
میکنه. اینا هیچ کدامش مطابق با توکلی که خدای سبحان مطرح کرده نیست. توکل به خدا یعنی که تمام کاراتو بر اساس دستورات خدا انجام بدیم، منتها مجاهدانه.
بله.
به قول حافظ، قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست، قوم دیگر حواله به تقدیر میکنن. یعنی تو اهل جد و جهد باشی، تلاش بکنی و در مسیری هم حرکت کنی که خدای سبحان اون مسیر رو تایید میکنه، اون وقت دیگه فتوکل علی الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه. معلومه که اگر درست انسان تلاشش رو انجام بده، خدای سبحان او رو کافی است، یعنی واقعا او رو به نتیجه میرسان.
بله، بسیار متشکرم. ضمن اینکه حالا اون حدیث شریف پیامبر اکرم هم هستش که وقتی اون شخص همراه با پیامبر میرفتن، شطورشون رفت، بعد پیغمبر فرمودن این که فرمودید باید تدابیر انجام بشه، تدبیر کنن و بعد از تدبیر نتیجه رو به خدا بسپارن، اومد گفت که شطورم رفته دیگه، از سوالی که مستحضرید، حالا شنوندگانمون هم همینجور از باب تذکر اومد دید که شطور نیست، اومد گفت یا رسول، پس شما گفتید اگه توکل کنیم. حضرت فرمودن چجوری توکل کرد؟ گفت چی دیگه، افطارشو ول کردم اومدم دیگه. حضرت فرمودن نه، اول عقل، اول دستشو ببند، بعد فتوکل، حالا توکل کن. که شاعر هم گفته که با توکل زانوی اشتر ببند.
بله.
انسان اول کارش رو درست انجام بده، بعد توکل به خدا هم داشته باشه، چون ما شاید تو کار کم بذاریم یا به نتیجه مطلوب نمیتونیم، ضمن اینکه اون حرکت رو توکل ایجاد میکنه.
بله. العبد یدبر
و رب
یقدر.
بله. حالا ترجمه شما بفرمایید.
یعنی بنده وظیفه‌ش اینه که تدبر کنه، فکر کنه به نتیجه کار، به مسیری که میخواد انجام حرکت بکنه بره، به همه اینو فکر بکنه، منتها نتیجهش رو به خدا واگذار کنه.
بله.
اوست که تقدیر میکنه اون چی که به نفعشه.
بسیار خیلی متشکرم.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك.
تسلیت عرض می کنم شهادت بانوی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مجددا به همه شما شنوندگان خوب برنامه. التماس دعا دارم. خدا حافظ و یاور همه شما باشه. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگیست، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتهاست، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
20:15 دقیقه را از پخش شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران حضور شما همیهنان خوبم اعلام میکنم. شب شما عزیزان به خیر و نیکی باشه انشالله. و در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم در این لحظه با برنامه‌ای به نام محدثه در خدمتون هستیم. شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین سید طباطبایی به اتفاق می‌شنویم.
السلام علیکی یا فاطمه الزهرا.
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمه وابيها
علمك. حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان شخصیت ویژه در میان اهل بیت یا از منظری از جهت جنسیتی در میان زنان ویژگی هایی دارن که ایشون رو از دیگر افراد متمایز میکنه. یکی از ویژگی های خاص حضرت بحث محدث بودن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که چون با حدیث و نزول ملائکه نزد حضرت ارتباط داره، این رو یه مقداری باید بشکافیم و در موردش صحبت کنیم. ابتدا یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام براتون بخونم که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در سه کتاب خودش، یعنی هم در کتاب خصال، هم در علل الشرایع و هم در کتاب اعمالی اون رو ذکر کردن. به نقل از امام صادق علیه السلام آوردن که لفاطمه علیه السلام تسعت و اسما عند الله عز و جل، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نه نام، نه اسم، نه واژه‌ای که دلالت بر ویژگی های حضرت داره در نزد خدای تبارک و تعالی دارند: فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا. در میان این نه نام حضرت که الان یاد کردیم، اون نامی که مد نظر ما هست و میخواییم قدری در مورد اون صحبت کنیم واژه محدثه هست. ما یک واژه محدث داریم، یک واژه محدث. محدث با محدث تفاوت میکنه. اگر عزیزان شنیده باشن، مثلا بسیاری از راویان ما رو به عنوان حدیث نگار یا کسانی که حدیث گزارش میکنند به عنوان محدثین میشناسانند. مثلا میگن که محدث بزرگوار مرحوم کلینی، یا محدث متأخر دوره خودمون مرحوم شیخ عباس قمی. اینها محدثینی هستند که حدیث نقل میکنند، یعنی ابتدا حدیث رو میشنوند، اون رو مکتوب میکنند، بعد برای دیگران گزارش میکنند. اینها محدث هستند، اسم فاعل هست. اما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه نیستند، یعنی اینجا این واژه به گونه اسم فاعلی به کار نرفته، بلکه به گونه اسم مفعولی به کار رفته. حضرت محدثه هستند، یعنی کسی که برای او حدیث گفته می شود، کسی که دیگران که در اینجا البته ملائک و فرشتگان هستند با او سخن می گویند یا سخن گفتند. این ویژگی یه ویژگی است که حضرت رو متمایز میکنه در میان افراد. کسانی که محدث بودند و فرشتگان با اونها سخن گفتند تعدادشون زیاد نیست، حالا غیر از انبیا که فرشتگان بر روح نازل میشدند و با اونها سخن میگفتند، پیام الهی رو به اونها منتقل میکردند، افراد خاصی بودند که این ویژگی رو داشتند که قابلیت این رو یافتند که فرشتگان با اونها سخن بگویند. این گروه از جمله افراد شاخصشون که گزارش در موردشون داریم اهل بیت علیهم السلام، یعنی امامان معصوم ما هستند که فرشتگان با اونها هم سخن گفتند. همه این افراد محدث شناخته شدند، یعنی کسانی که شایستگی همسخنی با فرشتگان رو دارند. حالا برای اینکه این توضیح داده بشه، این ابتدا این روایت رو از کتاب علل الشرایع و دلائل الامامه براتون بخونم. این روایت هم از امام صادق علیه السلام هست که ایشان فرمودند که انما سمیت فاطمه تو سلام الله علیها حدثه، حضرت فاطمه از آن رو محدث نامیده شد، لان الملائکه کانت تهبط من السماء فتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران. بدین جهت محدثه به حضرت میگویند که فرشتگان به طور مستمر از آسمان فرود می آمدند و با ایشون رو خطاب می کردند و با ایشون سخن می گفتند، همان گونه که مریم دختر عمران یعنی مادر حضرت عیسی علیه السلام مورد خطاب فرشتگان قرار گرفت و فرشتگان با ایشان سخن گفتند و سخن گفتن فرشتگان با حضرت مریم سلام الله علیها در قرآن هم آمده. همان گونه که فرشتگان با حضرت مریم سخن میگفتند، با حضرت فاطمه سلام الله علیها هم سخن میگفتند. مثلا برخی از صحبت های فرشتگان با حضرت فاطمه سلام الله علیها این گونه بوده که یا فاطمه الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، یا فاطمه اقنوتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. این صحبت هایی که می گفتند که یا فرشتگان به حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض می کردند که یا فاطمه شما از میان زنان برگزیده شدید، پاکیزه شده اید، و بعد می گفتند که فرمان بردار پروردگار خود باش، سجده و رکوع برای خدای تبارک و تعالی بکن، فتحدثهم و یحدثونها، حضرت هم با اونها سخن میگفت و اونها هم با حضرت سخن میگفتند. حالا این که چه صحبت هایی میکردن و چه صحبت هایی در اینجا مطرح میشده، این رو انشالله در مورد صحبت میکنیم. پس نکته ای که غرض از بیان این بود، این بود که گاهی اوقات در میان مردم وقتی که میخواهند حضرت القاب حضرت فاطمه سلام الله علیها رو نام ببرند، میگویند که حضرت محدثه بودند. نه، محدثه بودن فضیلتی برای حضرت نیست، اگرچه حضرت محدثه هم هستند، ولی اون نامی که حضرت را از دیگران متمایز میکنه لقب شاخصی برای حضرت هست و در روایات ما به اون اشاره شده، محدثه بودنه، یعنی اسم مفعولی کسی که فرشتگان با ایشان سخن گفتن. البته در مجموعه روایات ما روایاتی هم از حضرت نقل شده که معمولاً این روایات رو یا از قول ملائکه ذکر کردند و یا گزارش روایات پیامبر اکرم یا امیرالمومنین علیهم السلام هست. در این گونه موارد حضرت میشن راوی و محدث، ولی اون نکته‌ای که الان مد نظر ما هست و میخواییم برش تأکید کنیم، محدث بودن حضرت. ما روایاتی که حضرت نقل کردن اونها رو هم برای عزیزان گزارش خواهیم کرد.
السلام علیکی یا بنت رسول الله،
برنامه محدثه بود که تقدیم شما عزیزان شد. در این برنامه شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها رو از زبان حجت الاسلام والمسلمین سید طباطبایی به اتفاق شنیدیم. در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه های بخش دوم رادیو معارف رو در شنبه شب 27 آذر ماه 1400 پی میگیریم و در این لحظه با افتخار دعوت میکنم همراه باشید با برنامه گنج سعادت با موضوع آشنایی با فضائل و رضایل اخلاقی به مدت حدوداً 27 دقیقه همراهی بفرمایید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان صمیمی و همراه، سید حمید حسینی هستم. به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی. جایگاه امانتداری در آموزه‌های دینی موضوع این برنامه گنج سعادت. در قرآن کریم به امانتداری در همه حوزه‌ها بسیار سفارش شده. اگه امانتداری در جامعه وجود نداشته باشه، به هیچ چیز نمیشه اطمینان و اعتماد کرد. در کارهای روزانه و معاملات و حتی در مسئله وحی و نبوت، امانتداری اساس و پایه است. اگه پیامبر امین نباشه، نمیتونیم به گفته‌هاش اطمینان کنیم. برای هر پیامبری اثبات امانتداری اصل نبوته. برای همین لازمه که امانتداریش اثبات بشه تا بر پایش دین و شریعت و وحی قوام داشته باشه. قبل از بعثت رسول اکرم مسئله امانتداری اون حضرت مطرح بوده و حضرت رو با صفت امین میشناختن.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم.
مولاي صلي وسلم.
جامعه اسلامی و قرآنی از نظر قرآن جامعه‌ای که امانتداری به عنوان یک اصل مهم در اون مطرحه. کسانی به رستگاری در دنیا و آخرت دست پیدا می‌کنند که امانتدار باشند. قرآن کریم برای اینکه این منش در بین مسلمان‌ها تقویت بشه، اونو به عنوان مصداقی از تقوا دونسته و کسانی رو که امانت دارن از متقین دونسته. رادیو معارف، گنج سعادت. در این لحظه از برنامه